السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وكان من دعائه عليه السلام في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله عز وجل، اللهم صل على محمد وآله وصيرنا إلى محبوبك من التوبة وعزلنا عن مكروهك من الإصرار، اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا فأوقع النقص بأسرعهما فناء واجعل التوبة في أطولهما بقاء. وإذا هممنا بهمين يرضيك أحدهما عنا ويسخطك الآخر علينا، فمل بنا إلى ما يرضيك عنا وأوهن قوتنا عما يسخطك علينا، ولا تخل في ذلك بين نفوسنا واختيارها فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت، أمارة بالسوء إلا ما رحمت. دعای نهم صحیفه مبارکه سجادیه. انشالله به فضل الهی و به توفیق پروردگار متعال این دعای نهم رو که از دعاهای بسیار نغز و شیرین و سازنده و بسیار پیشبرنده و لطیف صحیفه مبارکه سجادیه در ارتباط با مسئله توبه و استغفار هست، انشالله براتون گزارش میکنم. و قبل از اینکه انشالله وارد ترجمه و گزارش مضامین این دعای نورانی بشیم، جمله ای رو عرض کنم در ارتباط با 40 سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حال و هوایی که به حمد الله در کشور ما در بین ارادتمندان سید الشهدا علیه السلام در اقصا نقاط عالم برقراره و برپاست. واقعا اتفاق عادی نیست، دوستان میدونن، معلومه که یک تعبیه الهی، یک برنامه ریزی خدایی است که در زمان معین، در مکان معین، اجتماع عظیمی از دوستان سید الشهدا علیه السلام کنار هم جمع بشن و یک اجتماع بی‌نظیر در بین اجتماعهای دینی جهان رو تشکیل بدن و یک حرکت بزرگ. دوستان میدونن هم اصل زیارت سید الشهدا علیه السلام در این ویژگی ها و تراز خاص از خصائص حسینی است، از ویژگی های ابا عبدالله علیه السلامه. بهش اضافه بفرمایید که حالا زیارتی با این خصوصیات که اگر بخواد یه وقتی درباره صحبت بشه، باور بفرمایید ده ها مجلس وقت میخواد که انسان فقط ابواب زیارت الحسین علیه السلام رو بخواد تشریح کنه، از نظر مکانت، از نظر فضیلت، از نظر آثار، از نظر آثار دنیایی، آثار برزخی، آثار قیامتی، آثار فردی، آثار خانوادگی و نسلی، آثار اجتماعی، آثار سیاسی، آثار تربیتی، حتی آثار اقتصادی. بنا باشه که روایاتش رو براتون بخونیم، خودش یک فصل عظیم و مفصلی است. حالا جالبه که زیارت ابا عبدالله علیه السلام که خودش از خصائص حسینی است، در متن این خصیصه مبارکه و امتیاز ویژه ابا عبدالله علیه السلام، اونی که تعبیه شده عبارت است از و خیلی بهش سفارش شده، زیارت با پای پیاده است. مورد سفارشه. من قبلا خدمتتون عرض کردم ما نداریم راجع به دیگر اولیای خدا چنین پیشنهادی رو نداریم. اگرم این گوشه و کنار باشه با این تفاصیل نیست، این رو مربوط به خود سید الشهدا علیه السلام. خب این رو هم داشته باشید. حالا به این اضافه بفرمایید که در بین این توصیه هایی که برای زیارت شده، بگن زیارت اربعین در زمره علائم مؤمنه. یعنی همیشه خب زیارت ابا عبدالله سفارش شده هست، هیچ چیزی نداره، هر وقت سال به هر شکل ممکن انسان خودشو برسونه، مطلوبیت داره. به کیفیت پیاده افضله، که باز قابل مقایسه نیست با زیارت های شیوه های مثلا سواره و امثال اینها، چون قدم به قدم حسنه داره و قدم به قدم آثار داره، قدم به قدم این چیزیست. حالا به این اضافه بفرمایید که در بین اون موسم زیارتی که خیلی متنوع و فراوانه، یک موسم به عنوان و یک مقطع زمانی به عنوان علامت مؤمن ازش یاد شده، یعنی یک ویژگی و برجستگی خاص که از امام عسکری علیه السلام نقل شد. خب اینا همه در به اصطلاح اون ذهنیت شیعی وجود داره دیگه. حاصل چی میشه؟ حاصل این میشه اون موعد دیدار که کربلای معلاست، آخر عالم، زمان این زیارت و دیدار با یک تأکیدی اربعین، کیفیت حضور با پای پیاده. حاصل جمع این ستا چی میشه؟ میشه بزرگترین پدیده دینی از نظر حضور و خصوصیات و کیفیات در زمان ما، که اسمش هست زیارت اربعین، که حالا شناخته شده است. معلوم میشه تعبیه الهی بوده برای زمانی که بهش نیاز هست، و اون روز یک چنین روزیه، این زمانه. خود به خود این مقدمات شکل گرفته و حالا شما میبینید در طی سالهای اخیر، مخصوصا بعد از سقوط طاغیه صدام ملعون خبیث، که خدای متعال لحظه به لحظه بر عذابش بیفزاد، وقتی او ساقط میشه، اولین، این جالبه ها، اولین پدیده‌ای که چشم دنیا رو به خودش جلب میکنه اربعینه. خاطرتونه دیگه، یعنی همون سال اول بعد از سقوط صدام، یه دفعه دنیا متوجه یک چیزی شدن به نام اربعین و موندن بلافاصله. خب اون سال اول نمیدونم با 3-4 میلیون، 6 میلیون یا کمتر بیشتر، که عمدتاً اهالی خود عراق بودن، شیعیان عزیز عراق از اقصی نقاط کشور یه دفعه حرکت کردن به صورت پیاده و این توجه همه رو جلب کرد که ماجرا چی. خب قبل از این بوده، منتها نه با این جمعیت. حکایت این جمعیت چی بود؟ اون ریشه رو داشتن مردم عراق، اربعین شناخته شده بود، اتفاقا سبک پیادش هم شناخته شده بود، اتفاقا درش موکب بزنن و به اصطلاح استقبال کنن از زوار هم بوده از قدیم، یعنی چیزی در عراق بوده. اما با چه حجم جمعیتی، با چه ترتیبی؟ خب خیلی متفاوت. نه که سالها زیارت ابو عبدالله علیه السلام ممنوع بود و تحت بالاخره محدودیت‌های شدید امنیتی بود، این صد که شکسته شد، این بالاخره تمنایی که از نظر زیارت و اشتیاقی که به زیارت سید الشهدا علیه السلام در دلها بود، یه دفعه خودش رو در اربعین نشان داد. اینا مواجه شدن با حدود 6-7 میلیون جمعیت که تو اون شرایطی که عراق به شدت ناامن بود، به شدت ناامن بود، که حالا بعضی از دوستان ممکن خاطرشون باشه، واقعا شرایط بسیار سخت و ناامنی بود. آمریکایی‌ها بودن، حتی خود این بعثی‌ها این گوشه و کنار بودن. خب در یک چنین شرایطی اون پدیده با عظمت خودشو نشون میده، یک اجتماع میلیونی، اینا میان در کمال امنیت حرکت میکنن، گاهی 200 کیلومتر 300 کیلومتر پیاده روی تو فضای امن، میان حضور پیدا میکنن، تغذیه میشن، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. اون اجتماع بزرگ در کنار حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام و در مسیرهای منتهی خودشو نشون میده. خب این یه دفعه مثل این که رونمایی شد از اربعین، دقت دارید؟ یعنی یک بازنمایی شد که اولا برای خود اهالی عراق فوق‌العاده شیرین، برای دشمن تعجب برانگیز و تلخ که این چه قضیه است، همه واقعا هی تعجب میکردن، و برای دوستان سید الشهدا علیه السلام در سایر بلاد از جمله در ایران بسیار پدیده دلنواز و شیرین و پرجاذبه. خب همون سالها ما یادم هست که توی این شبکه ها و اینا دائم سوال میکردن این چیه، قصه اربعین چیه، مثلا براشون جای سوال داشت دیگه، میپرسیدن، ابهام داشتن ماجرا چیه، این تجمع چجوری شکل میگیره، چجوری اداره میشه، چجوری جا میدن به اینا، چطور تغذیه میشه توی کشوری که به شدت جنگ زده، طاغوت زده، دشوار، کم امکانات، به شدت عقب افتاده در بخش‌های مختلف، توی چنین شرایطی یک چنین اجتماعی که اگر مثلا 100 هزارش توی نقطه ای از دنیا کنار هم جمع بشن، اوضاع اونجا رو به هم می‌ریزه. 100 هزار نفرش چطور شده مثلا 5-6 میلیون نفر اینا جمع شدن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، همه هم اداره شدن، رفت توی بررسی، بازنمایی شد و یه رونمایی شد. خب برای ایرانی ها ناشناخته بود و برای سایر شیعیان در اقصی نقاط عالم، اربعین کسی نمیشناخت که، برای عراقی ها شناخته شده بود، منتها در یک فضای بسیار محدودتر، برای سایر این که ناشناخته بود، برای این جماعت بزرگ این شد یک فرصت. بعد هم شناسایی بیشتر و بیشتر، و ملاحظه فرمودید دیگه طی این سالها هر سال بر تعداد شرکت کنندگان و بر کیفیت و کمیت برنامه رقمن افزوده شده که حالا میره به سمت یک اجتماع قریب 30 میلیونی. انشالله امیدواریم امسال خبر از حضور انشالله بسیار گسترده. در پارسال اینا حوالی 25 اعلام میکردن، انشالله امسال این اتفاق خواهد افتاد. خب بعد در بین شیعیان امیرالمومنین علیه السلام در دنیا، در دوستداران سید الشهدا معرفی شد. حالا اتفاقی که افتاده بود چی بود؟ اتفاقی که افتاده بود این بود که این دفعه 40 وقتی رونمایی میشه، دقت میفرمایید، ایران رو داره. اینا مربوط قبلا نداشت دیگه، ایران رو داره و انقلاب اسلامی رو داره که توانسته نهضت سید الشهدا رو، آثارش رو، فلسفهش رو، ابعادش رو و شهدش رو به شیعیان جهان بچشونه و سازماندهی کرده شیعه رو. خب این در چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی است که انقلاب اسلامی تونسته در اقصی نقاط عالم پایگاه‌های شیعی رو استوار کنه، برقرار کنه، تجهیز کنه، سازماندهی کنه. اون اتفاقات افتاده. حاصل چی میشه؟ حاصل این میشه که 40 به تدریج میشه اون همایش جهانی شیعه. این اتفاق میفته. این اون مطلوبیتی است که عرض کردم دقیقاً مثل یک تعبیه الهی در متن معارف شیعی تعبیه شده برای زمان خودش. اینه، میشه یک اجتماع جهانی با این خصوصیات که تقریبا منحصره دیگه، نداریم. حالا نتونستن دیگه براش شبیه و نظیری معرفی کنن، یعنی با این جمعیت، با این ویژگی ها، با این خصوصیات که درش عواطف سرشار، هیجان سرشار، بهجت و اتفاقا حالت شکوفایی فراوان، عرض به محضرتون تعاطف در اوج، تعاون و همکاری بی‌نظیر، سازماندهی استثنایی، کدوم حزبی تو دنیا قدرت داره یک چنین سازماندهی رو نشان بده؟ اتفاق خیلی بزرگتر از این حرف هاست که ما راجع به صحبت میکنیم. 10,000 عضو نمیتونن سازماندهی کنن، نمیتونن به میدان بیارن بدون حاشیه، بدون تنش، بی درد سر، تا برسه این اجتماع میلیونی عظیم از ملیت های جهان به صورت بین المللی از همه جا هستن، حالا با تفاوت در تعداد. هر سال هم به اون جنبه بین المللی مسئله تقویت شده. این جالبه، یعنی هر سال در 40، در اجتماع 40 اون جنبه بین المللیش تقویت شده، یعنی هی تازه ها داره از جاهای مختلف در عالم اینا مثل این که قرارهاشونو میذارن و حضور پیدا میکنن. لذا خیلی اتفاق بسیار بزرگ، بی نظیر. کسی نگه کم نظیر، چون نداریم. مثل تحدی قرآن کریمه، جز آیات الهیست که میشه بهش تحدی کرد، اگر کسی تو دنیا داره بیاره. نه در این حد، در یه حد خیلی پایین تر بیاره، ما قبول میکنیم. قرآن میگه فعتو به صورت نق، کل قرآن میگه یه سورهشو بیارید من قبول میکنم. نمیتونن حتی یه سوره قرآن رو بیارن، نمیتونن یک بخشی از این حادثه رو هم در جای دیگه‌ای بازآفرینی کنن. واقعا منحصره، یک اجتماع بی نظیر و فوق‌العاده الهام بخش، آرام در عین اینکه ناآرامه، یعنی بیقرار در این آرامش، محزون و غمگین در اوج نشاط، فردی، سلوک فردی در اوج حرکت اجتماعی. یعنی این همه در کنار همه. و ضمن این که اون جنبه تربیتی فوق‌العاده خودش رو داره، کاملا یه جنبه تربیتی فوق‌العاده، در این حال یه کار کاملا سیاسی، کاملا سیاسی. خیلی چیز عجیبیست. مگه میتونه یه پدیده متصل بشه به سید الشهدا علیه السلام ولی حاوی تأثیرات عظیم سیاسی مثلا در جهان نباشه؟ این میشه اصلا اون پدیده ذاتش اینه، ذاتش سیاسیه. یعنی از متن جوشیده، از متن بندگی و عرفان و با کاملا جلوه اجتماعی و سیاسی است که میاد به میدان برای ایجاد تحولات بزرگ. لذا انسان میشینه این رو محاسبه میکنه که حالا ما الان در مقام محاسبه نیستیم. من البته اینو بحث کردم، به اندازه یک کتاب من راجبه صحبت کردم، راجبه ابعاد مختلف اربعین، که حالا الان در این جلسه در مقام نیستم. بازم عرض کنم این اتفاق بدون شک، بدون تردید، بدون کوچکترین تردیدی جزء اون عناصر زمین ساز ظهور در آخر الزمان و در عصر ما محسوب میشه. کاملا نقش الهام بخش، بیدار کننده، تسهیلگر، سازمان بخش، یعنی همین چیزها رو میخواد دیگه. بله، معرفی میکنه، الهام میبخشه، انگیزه میسازه، دلگرمی میده. حالا شما الان اصلا در اینجاها، ما مثلا در جمهوری اسلامی یه بخشهایی از ماجرای اربعین رو خیلی درک نمی‌کنیم، ولی برای اون کسانی که در کشور خودشون تو اقلیت محضن، تو شرایط بسیار سختن، برای اونجایی که شیعیان تحت فشارهای بسیار سنگینن، فشارهای بسیار سنگین، برای اونا نمیدونید چه ذخیره عظیم از انرژی، از روحیه، از تراوت، یعنی نو میشن برمیگردن، سرشار از توان و روحیه و انگیزه برای حرکت میشن برمیگردن. یک چنین نقشی داره برای اونها که حالا از کشورهای مختلف از اقصانقاط عالم هر سال هم بیشتر و بیشتر دارن میان. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی بر کیفیت و کمیت این عطیه خودش و این نعمت و عظمای خودش بر شیعه، بر اسلام، بر بشریت انشاءالله بیفزاد و ماها رو و همه دوستان اهل بیت علیهم السلام رو بیش از گذشته قدرشناس این نعمت بزرگ و نعمت عظما قرار بده. خیلی نعمت بزرگه، خیلی بزرگه. شکرش، آره، بعد انسان حالتش حالت شکر باشه. برای اونایی که بتونن برن شکرش رفتنه بدون شک. هر کس بتونه بره شکرش اینه که بره، هر کس نمیتونه بره شکرش اینه که کسی رو جای خودش بفرسته، یه نفر، دو نفر، پنج نفر، یا کمک کنه که برن. اونی که یک چنین امکانی نداره شکرش اینه که خلاصه به صورت معنوی حمایت کنه. بعضی ها میتونن حمایت کریای من. اون کسی که نمیتونه در اون موسم شرکت کنه میتونه بره موکب بزنه، تسهیلگری کنه، خدمت کنه، بره وارد این چرخه خدمت بشه، بره راه این زائرین رو تمیز کنه، بره یک بالاخره خدمتی در مسیر انجام بده. کسی هیچ کدوم اینا رو نمیتونه انجام بده، برای اون کسایی که میرن دعا کنه، اینا که دیگه میتونه انجام بده، صدقه بده، دعا کنه، یعنی یه جوری خودش رو در این، اجازه بدید با یک ملاحظه‌ای، با یک تسامحی در تعبیر عرض کنم، در این حج تمتع شیعه خودش رو وارد کنه. اینه دیگه. یعنی بعد از اون حج که بالاخره تعریف داره به صورت جهانی بین همه مسلمان ها، حالا این معادل او البته با حجم بسیار بزرگتری از نظر جمعیت و در زمانه ما بسیار با کیفیت تر و سازنده تر و از نظر ثواب هزاران و میلیون ها برابر پاداش بزرگتر از اون حج خانه خدا در بین دوستان امیرالمومنین و در بین شیعیان شناخته شده است. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده که ما ها بتونیم در این کار بزرگ سهم داشته باشیم به یه نحوه کان، هر جوری که ممکنه، به هر شکل ممکن انشاءالله ما سهم داشته باشیم. بعضیا میتونن کارهای هنری رو انجام بدن، گاهی میتونن کار ترویجی انجام بدن، کار تبلیغی انجام بدن. یه هیچ کس بیکار نباید باشه در مورد اربعین، هیچ کس نباید بیکار باشه. حالا ببینید چجوری میشه دیگه که انسان وارد این شبکه بشه. و عنایت داشته باشید که حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا یه نگاه خاصی میکنن به کسانی که در این حرکت عظیم و بزرگ حضور دارن و انشالله شما دیده بشید، حضرت میبینن با یک عنایتی، یه نگاه خاصی دارن به کسانی که تو این کار بزرگ شرکت دارن. انشالله که اهل مجلس ما جزء کسانی باشن که سهم دارن در این اتفاق بی نظیر زمان ما انشالله. خیلی خوب، این گفتیم یه چند جمله راجع به اربعین عرض کنیم. خب اینقدر وقتی هم دیگه نمونده، هفته آینده جلسه ما که معمولا میفته تو مناسبت ها، اینم خیلی جالبه، افتاده شب اربعین. خب اکثر رفقا که تشریف میبرن و حضور ندارن دیگه، جلسه طبعا هفته آینده تعطیل میشه. انشالله هفته بعدش خدمتتون میرسیم اگه عمری باشه، که دیگه رفقا هم آمدن و نور آوردن با خودشون و دیگه میم استضاعه کنیم از انوار زوار سید الشهدا علیه السلام در مجلسمون انشاءالله. این حالا گفتم دوستانم با خبر باشن که طبعا هفته بعد جلسه نیست. عزیزی هم که مشرف میشن انشاءالله حتما نایب الزیاره باشن برای کسایی که این توفیق رو ندارن، آره نیابت کنن. انشاءالله که بقیه هم در ثواب زیارت دوستان سهیم خواهند بود، مخصوصا برای اهالی صحیفه قصد کنن اونجا یه چند قدمی خلاصه به نام و به یاد دوستان صحیفه انشاءالله اونجا سیر داشته باشن. خیلی خوب، صلوات بفرست. محضرتون عرض کنم اجازه بفرمایید درس صحیفه ما هم بمونه برای همون دو هفته آینده. دعا هم که شد دعای نهم که من یه قطعه ایشو براتون خوندم، چند جمله میخوام خدمتتون عرض کنم که گاهی فرصت نمیشه ما در جلسات این مطالب رو عرض کنیم. امشب چند جمله هم من در این زمینه ها خدمتتون تقدیم کنم. حالا عزیزانی که انشالله مشرف میشن لابد اونجا هم صحیفه میخونن دیگه، حالا از این ببرن با خودشون تو مسیر، همین دعاهایی رو که بحث کردیم، همین دعایی رو که میخوایم بعدم بخونیم، اینا رو باش انس بگیرن دیگه تو مسیر، فرصت هایی که پیش میاد در اون وقوف هایی که دارن. آره بالاخره اینجوریه دیگه، این سر اربعین اینجوریه، هم مواقف داره، هم مشاهد داره، هم سعی داره، هم صفا داره، هم مروه داره، هم حرم داره، همه چی داره. بله همه چی داره، هم زمزم داره. عرض به محضرتون، اما اون جمله‌ای که میخواستم خدمت عزیزان عرض کنم اینه که وضعیت کشور عزیزمون و اوضاع رو که شما بالاخره آشنا هستید، با خبر هستید، اون چه که مشاهده میشه عبارت است از این که به حمد الله از این مرحله خطیر نهضت داره به سلامت عبور میکنه. این که عرض کردیم به سلامت، خب ریزش ها و قربالگری ها و اینا در کنارش هست، ولی خب دوستان میدونن اون گونه‌ای که دشمنان طراحی کرده بودن و مخصوصا در این مرحله اخیر طراحی به این کیفیت بود که اینا گفتن ما اگر بتونیم در جمهوری اسلامی فتنه اقتصادی رو، یه فتنه اقتصادی رو به فتنه سیاسی گره بزنیم، دیگه کار جمهوری اسلامی تمامه. محاسباتشون هم محاسبات عادی نیست، یعنی شما اگر مراجعه کنید، مطالعه کنید، می‌بینید محاسبات خیلی محاسبات دقیقیه. البته اینو سال هاست که طراحی کردن، شروع کردن مقدماتش رو. مقدماتش هم خیلی مباحثه میخواد. مثلا مقدماتش یه بخشش بخش بیرونیه، شبیه همین جریان تحریم و امثال اینا، یه بخشش بخش بیرونیه و ولی یه بخش زیادیش داخلیه که الان شما تو جریان اتفاقاتی که اخیراً افتاد بخش‌های داخلیش هم دیدید. مثلا از جمله بخش‌های داخلی نفوذهایی که آقا سالها خطرش رو اعلام می‌کردن، نفوذ تو بعضی از گلوگاه‌های تصمیم‌گیری و گلوگاه‌های بالاخره تدبیری نظام، اینجوری. حالا من اگه بخوام براتون این فهرست رو بگم، فهرستش طولانیه، این مقدمات چجوری ساخته شد. مثلا یه مدت زیادی ما میدیدیم اهتمام هست که نظام و دولت از مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد غافل باشه. این خودش چیز عجیبیه. تنها کسی که دائم هشدار داد، یادآوری کرد، شعار سال معین کرد، توضیح داد، راهکار معرفی کرد، رهبر عظیم الشان و عالی قدرم بود، جایگاه امامت بود. بقیه نوعاً میبینید غافلن، یعنی در یه سطوح بسیار پایین تر و تنزل یافته با فاصله خیلی زیاد غافل از این حوزه خطیر. اونا اینا رو مقدماتش رو ریختن، یعنی عرض میکنم جنبه بیرونیش رو سازماندهی کردن، جریان تحریم ها داخل، نفوذ، وارد کردن عناصر خطرناک به حوزه های مرتبط، ایجاد زمینه های و دسترسی ها برای ضربه های کاری به مردم در مواقف خطیر و حساسی که پیش میاد. حالا یه فهرستی داره، اینا رو هم پس آماده کردن. این با اون مقدمات، با اون برنامه ریزی ها، محاسباتشون هم این بود، گفتن اگر ما وارد این چرخه بشیم، مردم ایران بیفتن تو تنگنا و فتنه اقتصادی، چون این تنگنای عام البلواست، همگانیه، اثرش هم تو زیست و زندگی همه مردم خودشو نشون میده. اولین گروهی هم که آسیب میبینن طرفدارای انقلابن که توده مردمه. اینجوریه دیگه، یعنی تو یک چنین فتنی، وقتی فتنه اقتصادی بشه، کار پیچ بخوره، یه تکانه هایی در این بخش بیفته، اون اولا فراگیر و عمومیه، همه رو میگیره دیگه، اقتصاد اینجوریه. بعدم که همه رو میگیره، اون وقت اولین گروهی که از این تکانه ها ضربه میخورن بافت عمومی مردمن که همیشه طرفدارای اصلی نظام و نگهدارندگان بالاخره نظام بودن، هم سازندگان هم نگهدارندگان به لطف خدای متعال زیر سایه اهل بیت علیهم السلام، ولی اینا بودن دیگه، مردم بودن که اومدن نگهداری کردن. خب اینا دل سرد میشن، اینا میکشن کنار. درگیری هایی که روی اعتراض های اقتصادی شکل بگیره طبعا درگیری های فراگیر خواهد بود، یعنی دیگه منحصر به شهرهای بزرگ نیست، شهرهای کوچک و مناطق مختلف رو در بر میگیره. بعد یه صنف خاصی رو درگیر نمیکنه، همه اصناف رو درگیر میکنه. تحلیل داشتن کاملا برای خودشون، خیلی دل بستن. حالا میخوام اینو فقط خواستم اینو دقت کنید، خیلی دل بسته بودن به این مرحله که اینجا بتونن ضربه رو، ضربه نهایی رو به قول خودشون به انقلاب اسلامی و به حرکت نظام اسلامی بزنن. حالا شما ببینید دشمن به چی رسید، اینجوری باید نگاه کنید، چی میخواستن، چی شد. برای این کار هم همه به اصطلاح پیاده و سواره و ظرفیت خودشونو از نظر تبلیغی، از نظر برنامه ریزی، از نظر خرج کردن به میدان آوردن، مادی همه جوره آوردن میدان. ببینید دنبال چی بودن، به چی رسیدن. طراحی اونا این بود که تابستان سال 97، یعنی از قبل ها میگفتن تابستان داغیست که دیگه فاتحه به اصطلاح نظام اسلامی درش خونده میشه، نظام مواجه میشه با یک به اصطلاح اعتراضات وسیع داخلی که با حمایت سرویس ها و با حضور عناصرشون که از قبل اینا رو آماده کردن، این تبدیل میشه به اغتشاش های زنجیره‌ای و فراگیر و غیر قابل کنترل. این تابستان داغ منظورشون این بود. دیدید اخیراً ترامپ همین چند روز اخیر این تو این صحبتایی که میکنه، دیدید یه گزارش هایی میده که آقا شما خبر ندارید، خبر ندارید، برید ایران ببینید چه اوضاعیه، همه جا به هم ریخته است، بگیر و ببند و بکش و از شهرهای ایران خبر بگیرید که چه. این در واقع همون رؤیاهایی است که اینا پیش بینی کرده بودن که این اتفاق بیفته، تازه تو تابستان نه دیگه تو پاییز. یه تیر خلاص هم به قول خودشون در نظر گرفتن، گفتن حالا همین مقدماتش سیر میشه، تیر خلاصش هم 13 آبانه. 13 آبان هم که ویژگی داره و اونم روز مبارزه با استکبار جهانیه، یعنی یه روز شاخصه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که روز مرگ بر آمریکای رسمی جمهوری اسلامی است، مخصوصا در بین طائفه مثلا دانش آموزی و جوان و اینا، همون روز هم روز تیر خلاصه دیگه، اونجا هم میرسیم دیگه ماجرا رو جمع میکنیم. تدبیر تکمیلی هم داشتن، این بود که به اصطلاح این زمینه ها فراهم میشه به خیال خودشون. طبعا نظام شکست میخوره و در ایران اینا میتونن جریان، نخیال کنید مثلا این اصلاح طلب ها و چی اینا که چی، نه از اینا عبور شده مدت هاست، نه جریان مثلا لیبرال دموکرات های اونم رادیکال اینا بیان سر کار که به شدت طرفدار و مورد اعتماد غرب هستن، اینا میان سر کار، اونای دیگه هم میشن پادوی این حرکت و بالاخره اینا بتونن جریان انقلاب اسلامی رو به این ترتیب مهار کنن. اینا هستن تو سناریوشون، اینا که من میگم خیال نکنید داریم مثلا دارم نقشه اونا رو که گوشه هایش رو براتون میخونم. اینو توضیح امشب من برای اینه که دوستان که میخوان انشالله این سفر الهی رو برند یا این حالی که به هر حال هست بدونن اونجا وظیفه دارن. از این جهت دارم یه تأکیدی میکنم. این اتفاق درست برعکس شد، یعنی مرحله به مرحله، درست مثل همون جریان فتنه 88 توزیع سیاسی اون کار طراحی کرده بودن، دقیقاً موج برگشت و تا 9 دی و ماجرا کاملاً به ضرر اونها شد و قصه دیگه ای شد. ماجرای فتنه اخیر هم به شرح زن کاملاً برگشت، اونا به هیچ یک از هدفهاشون نرسیدن. این که عرض میکنم به هیچ یک، ممکنه تو ذهن شریفتون بیاد مثلا به ایجاد یک حس مثلا نارضایتی در مردم، چرا تا حدی رسیدن، یه مثلا ضربه های اقتصادی اینجوری مخصوصا به بنیه خانواده هایی که شدیداً ارادت به نظام و به جمهوری اسلامی دارن، بله یه خورده این احساس نامناسب رو توی جامعه پراکنده کردن، بله تو اینجاها بله اونا مقداری به هدفاشون رسیدن، ولی اینا اصلا هدف اونا نبود. اینا نبود هدف اونا. هدف اونا همین ماجرای براندازی بود، حالا به تعبیرهای خودشون فروپاشی براش کنتور گذاشتن، روزانداز با خیال خامشون که آقا تیر خلاص تو اون اجتماع 100,000 نفری به اینا زدن که شطور در خواب بیند پنبه دانه. قصه همین بود که اونا طراحی که کردن، سرمایه گذاری که کردن، برنامه ریزی هایی که داشتن، ببینید دنبال چی بودن. از اون طرف بیرون ایجاد اجماع جهانی بر علیه ایران خیلی ابعاد داره، این توطئه اخیر ابعاد بین المللی داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد امنیتی داره، محورش اقتصادیه، ابعاد روانی داره، خیلی چیز عجیبیه. بعد شما نگاه میکنید ببینید دشمن به عشر معشاری از طراحی ها و هدف هایی که گذاشته بود نرسیده. این بخشی که رسیده همونیست که قرآن کریم، تو قرآن دیدید دیگه، قرآن اینجوری میگه اگر شما اذیت شدید خب اونام شدن دیگه. فإنهم یعلمون، یعلمون با همزه ها، نه یعلمون با از علم، از درده. فإنهم یعلمون کما تعلمون، خود همونجور که شما اذیت میشید خب اونام اذیت شدن دیگه. اما فرقش اینه که و ترجون من الله مالا یرجون، مدا در این میانه شما اربعین دارید، شما امام حسین دارید، شما افق دارید، شما برنامه 50 ساله پیشرفتتون ابلاغ میشه، ولی اون طرف مقابل شما چنین امیدهایی نداره. اونا کجا اتصال به یک چنین نگرش تمدنی نورانی در سطح جهان پر که میتونه عواطف و احساسات و دلهای مردمان جهان رو به خودش جلب کنه، کجا چنین چیزی دارن جز نفرت؟ شما ببینید این جریان آمریکایی توی دنیا جز نفرت چی داره؟ الان اینجوری شده که هر کس به اینا متصل میشه بی آبرو میشه، که حالا تو منطقه خودمون دارید مشاهده میکنید. خدای متعالم این دو ماه اخیر، این دو ماه بسته جمهوری اسلامی رو به امدادهای غیبی. حالا شما برید ببینید دیگه، احصا کنید پشت سر هم، از حالا ما تقریبا غافل هم هستیم، بعضی هاشی خورده آشکار داره. یعنی تو صحنه جهانی، تو صحنه داخلی، دیپلماسی، ارتباطی، قضایی، یعنی از قضایی لاهه بگیرید تا جریان نیویورک و اون طراحی هایی که کردن همش برعکسشون شد، محاسبه کنید عرض به محضرتون تا این جریان خاشق چیه که بدبخت اینم. آره اینم از اوناست. میدونید که این یکی از اون ضد ایرانی های سوپر بوده، خیلی هم خدمت کرده به آمریکایی ها، توقع نداشتن ازش، اشاره کردن که جمع شه چون خیلی اطلاعات داشت. ولی این یکی از کسایی بود که خیلی ضد ایران و حالا یه وقت تو ذهنتون یه عنصر مظلوم اینا جلوه نکنه، از اون ته خباست ها بوده. سابقه شو برید ببینید. حالا این اواخر میخورن به یک چالشی، خدا بخواد اینه یکی از عناصر خودشون که بیشترین خدمت ها رو کرده، این میخوره به چالش. و تو این چالش کی بهره برداری میکنه؟ بهره برداری عالی درجه یک، جمهوری اسلامی ایران. امداد غیبی یعنی چی؟ دنبال چی میگردیم؟ همین جوره دیگه، گذاشته اون بدبخت اونجا میمیره، حالا به کیفیت فجیعی هم ظاهرن. البته داستان سرایی خیلی شد براش دیگه، خیلی داستان سرایی شد، ولی خب دیگه حالا اون کیفیت میمیره. ولی چون یه عنصریست، کیفیت رو ببینید، عنصریست که نمیتونن مخفیش کنن. شخصیت جهانیه، یک آدم شناخته شده ایه، عرض به نظرتون با این خصوصیات، از نظر تبار، از نظر همسر، از نظر نبودم اتصالات اینجوری، چیز خاصیه. این درست میشه یک اتفاقی که لرزه میندازه به اعتبار جهانی آمریکا، چون این بنده به جریان آل سعوده، آل سعود هم که بنده به آویزون به حیثیت آمریکاییه. این هم جو زنجیر است اینجوری. خدای متعال امدادهای غیبی اینه دیگه. وسط این اوضاع و احوال یک اجتماع 700 هزار نفری در کشور از بسیجی ها با اون جلوه ویژه استثنائیش در سالهای اخیر در بفرمایید استادیوم آزادی، جز پدیده بدی ایناست. تا اون شلیکی که در به اصطلاح غرب به چیز شد، به مریوان، از مریوان به اقلیم، به اقلیم شد، خالزنی، بله، یعنی همزمان میبین از همه طرف زدن اون خدمت رو از کنم محل جلسه رو در ساعت جلسه، در وقتی که جمعن اونجا، که اون مخفولم واقع شد از اون اتفاقات امدادهای الهی. واقع از اون طرف این ماجرای عملیات ترکیبی بود که بچه ها انجام دادن، فوق تصور موفق، که هم موشک بود، هم پهباد بود، هم خدمتتون عرض کنم اتفاق تو موشک ها هم دو مدل اجرا شد اونجا، از فاصله دور کاملا موفق، نقطه زن. اینا شما ببینید بچینید کنار هم. از اون طرف این ماجرای باز دشمن میاد یه طراحی بکنه در خوزستان، کاملا به ضررشون شد، خونه اون تاها اونجا چه ولوله انداخت. اونا دنبال چی بودن؟ چی شد؟ هر جور نگاه میکنید ببینید خدای متعال بسته جبهه انقلاب و جبهه مقاومت رو. از اون طرف برید بیرون، در سوریه چقدر رفتیم جلو تو این ایام. میدونم یکی از بهترین وضعیت ها رو ما در سوریه داریم. در عراق سه هیچ زدیم، در عراق. یعنی هم رئیس جمهور، سه هیچ منظور اینه، هم مجلس، هم رئیس جمهور، هم نخست وزیر، همونی شد که ما میخواستیم. در عراقی که برای هر رأی در اون کرسی گاهی 3 میلیون دلار رد و بدل شده بر خرید یک رأی، بر خرید یک رأی. در عراقی که بعضی از طرفداران جمهوری اسلامی گاف‌های بزرگ دادن و افتادن تو جدول دشمن، اینجوری اونجا جمهوری اسلامی سر بولن. یمن ماشاءالله به این بچه های یمن که وقت من به شما عرض کردم اونجا چه اتفاقات بزرگیه. در یمن خیلی اتفاقات بزرگیه. یمن داره یک طلوعی میکنه، این داره به اصطلاح رویش سریع تحت اون فشار سنگین، ولی معلوم شد مردم به شدت مقاوم در اوج محرومیتن و در اوجش، یعنی اوجش که دیگه حالا بعد صحنه‌ها رو نشون میده قابل تحمل نیست، در اوج محرومیت به شدت مقاوم، به شدت صبور، به شدت فهیم، تا دلتونم بخواد زرنگ و باهوش. عجب باهوشن اینا، اینقدر درس ها رو خوب گرفتن حتی تو فناوری ها. یعنی همونجا تو همون مناطق خلاصه موشک ساخته میشه و شلیک میشه، خیال نکنید چیزی وارد میشه به اونجا. فناوری رو گرفتن بچه های باهوش، به قول چیز گفت شاگرده های سید حسن نصرالله هم، چون اونجا رو آقا سپردن به سید حسن. یمن با ایشون کارش اداره میشه همینجور. حالا شما پشت صحنه این قضایا رو اگر ملاحظه کنید، یک حجم عظیمی از بچه های مؤمن، عناصر فکور، رشید، متعهد، عاشقانه شبانه روز دارن کار میکنن، یک چنین اتفاقاتی میفته. ایناست دیگه، اینا نصرت الهیست. اگر یه عده دیگه هم خوب کار میکردن، حالا تو بخش اقتصادی هم باز یه مقدار اوضاع تلطیف شد، موج یه کمی کنترل شد، یه آرامشی به فضای ذهنیت داده شد، همش هم که میبینید معجزه ابا عبدالله سلام الله علیه. یعنی شما نگاه کنید دقیقا ببینید قبل از محرم، حالا نگاه کنید فضای محرم رو، حالا نگاه کنید ماه صفر رو، حالا ببینید اربعین رو. یعنی اینا همین جور کنار هم، همه جا دشمن داره میخوره و ما داریم میبریم. عجیبه واقعا، یعنی چیز خیلی معادلات حیرت انگیزه، خیلی حیرته. از هر سمت میرید میبینید اونا. توی این ماجرای اخیر هم که کاری که آقا کرده چه موج جهانی عجیبی را انداخت، این کار بله مربوط به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این چیز عجیبی بود. همه جا هم ابتکارهای ولایت. مثلا سر همین سند من با خبرم خیلی مخالف بودن که الان وقت ابلاغ این حرف هست، گرفتاریم، هنوز مردم مشکلات روزمره دارن، فلان دارن، چه خواهند گفت. خیلی ها بودن که خیلی نخیر، آقا ابلاغ کردن شخصا و برای اولین بار سند فرازمندی، اونم در افق 50 ساله، به اشتراک گذاشته میشه. آقا فراخوان میدن که بیان فرهیختگان مطالعه کنن، مجموعه های مختلف نظریات اصلاحیشون رو بدن، یعنی به اشتراک ملی و فراگیر گذاشته شد. میدونید گفتن چی گفتن؟ ما فکر میکردیم نوشتن رو تو همین به مثلا مجلات بسیار رسمی و جدیشون نوشتن، ما صحبت از فروپاشی 3 ماهه و نمونم 4 ماهه و اینا برای جمهوری اسلامی داریم، اینا دارن برنامه 50 ساله میمیسن و ابلاغ میکنن. یک سرخوردگی عجیبی توی سمت دشمن اوورده. حالا بعدن بیشتر خواهید دید این ابتکار اخیر و جدید حضرت آقا رو. اصلا میدونید خود طراحی الگو، مرکز الگو، تمام ابتکارات حضرت آقاست. روحی فدا آقاست، ابتکارات آقا که کی درست به وقت گذاشتن، تشکیل جلسه، برنامه ریزی، هزاران ساعت نخبه ها بشینن طراحی کنن، شورای عالی براش درست کنن تا یک چنین اتفاقی بیفته. بعد درست تو همین زمانی که ذهنیت اجتماعی ما نیاز به یک تزریق امید بلند مدت داره و از اون طرف دشمن هم نیاز داره به یک خلاصه سیلی متفاوت، همون زمان این به کار میاد تا این سندم اعلام میشه، اونم با این ترتیب. عرضمو تمام کنم، خیلی اتفاقات بزرگی است، واقعا شکر میخواد و امیدواریم انشالله اون بخش هایی از جامعه ما که هنوز بیدار نشدن، هنوز در حالت غفلتن، مخصوصا در بعضی از قوا، در بعضی از مجموعه های رسمی، حتی در بعضی از مجموعه های همین مردمی خود ما غافلن، انشالله خدای متعال همه رو از خواب غفلت بیدار کنه و ما رو شاکر این نعمت عظیم قرار بده. مردم هم بینی و بینکم و بین الله خیلی خوب اومدن، خیلی هوشمندانه عمل کردن. پای ملت ایران رو باید بوسید، واقعا واقعا باید انسان تحسین کنه از عمق قلب. این حال آقاستن، آقا اینا رو دیدید تو صحبت ها و تو بیاناتشون، نگاه متفاوت ایشون رو دیدید دیگه شما به مجموعه. واقعا ملت تو این جریان خیلی خوب اومد، خیلی وفادارانه، خیلی فهیم، خیلی صبورانه اومده جلو. یه دو سه قدم دیگه برن انشالله از این مرحله به سلامت که ما بگذریم، فتوحات عجیبی در پیش است، فتوحات بزرگی است بعد از این مرحله. یعنی سطح شخصیت ملت ایران در جامعه جهانی یه دفعه ها چند رتبه، حالا که بالا هست الحمدلله، چند رتبه میره بالاتر، رتبه‌ای که واقعا به چشم بیادان. و بعد میدان‌هایی که باز میشه و بعد ظرفیت‌هایی که آزاد میشه، خیلی آینده به حمد الله آینده روشن و دلپذیریه به لطف خودم. خودم متعال برکت میده، این مشکلاتی هم که پیش آمد انشالله جبران میشه، دل مردم شاد خواهد شد انشالله، چشمشون روشن خواهد شد. خداوند نصرت میکنه، نصرت میده. ملت خیلی خوبی داریم، خیلی فهیم، چقدر خوب، الحمدلله، و واقعا شایسته خدمتن. و کاشکی اون کسانی که بالاخره در موضع خدمتگذاری هم قدر بدونن، عاشقانه خدمت کنن، شبانه روزی خدمت کنن به مردم. واقعا مردم ما حقشونه. یه دم که این وسط رفوزه شدن، حالا عمومی دیگه یه دم رفوزه شدن از سطوح مختلف، امیدواریم اونا البته یه دم مشروط شدن، مشروط شدن، یه دم در سطوح مختلف رفوزه شدن مال اثر. البته حالا برای رفوزه هم سالهای بعد هست بیان بازی امتحانی بدن، خودشونو بازسازی کنن، امید هست. بعضی ها نه دیگه، اصلا مردودی همیشگی شدن، متاسفانه خارج شدن از دایره. خب این هم اون چند جمله بود که من به نظرم رسید خدمت دوستان عرض کنم. پیش نمی اومد در مسیر بحث ها دیگه، گفتیم حالا امشب یکی راجع به اربعین چند جمله عرض کنیم، که راجع به اربعین هم که میاد انشالله دیگه تکمله این محرم و سفر، قلش دیگه اربعین انشالله میشوره، شستشو میده و بله، یه تراوت و نشاط عجیبی رو به وجود خواهد آورد انشالله. به کوری چشمشون، چشم دشمن ها که فکر میکردن امسال با فشار اقتصادی که هست به اصطلاح خیلی افت میکنه و دیگه کسی، گفتن دیگه کسی نمیره که، کیپا میشه بره با این شرایط و با این قیمت ها و با این توتهم کردن جریان تایلند نمونم مشهد و اون طرف ماجراهای کنسولی ما در بصره و اینور و اونور. خیلی توطئه بود که امسال 40 نشه اونی که باید بشه. الحمدلله خدای متعال اینها هم داره به خودشون برمیگردونه. تا حالا که استقبال رو میبینید دیگه، واقعا فوق العاده است. آره بله. آره آره نه خیلی از این چیزا عجیبه، دستایی که هست. خب چند جمله هم دعا کنیم و عزیزانمونو به خدا بسپاریم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. إن 40 إمسال رو از مقدمات ظهور مفور و سرور ولی الله العظم قرار بده. زائران سید الشهدا علیه السلام رو در این سفر الهی نصرت بفرما. از امدادهای ظاهری و باطنی خودت بهرمند بفرما. این همایش عظیم رو باعث عزت و سربلندی روزافزون دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم قرار بده. باعث خفت و خاری بیش از پیش دشمنان سید الشهدا، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی پلید، آل سعود ملعون و دیگران قرار بده. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأن را از ما راضی بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد ما رو در زیارت زوار 40 سهیم قرار بده. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد زائران این نوبت 40 رو در کمال سلامت و عافیت و سراپا نور، مخصوصا عزیزانی که از مجلس ما عازم هستند، سراپا نور با فتوحات معنوی و عرفانی فراوان و با سوغاتی های معنوی فراوان به سلامت انشاءالله به میهن برگردون. همه زائران سید الشهدا از همه کشورها و ملیتها رو به سلامت و عافیت به اوطانشون برگردون. کسانی که مشغول توطئه هستند برای ضربه زدن به 40 امسال، توطئهشون رو به خودشون برگردان. قسمت بدیم به حقیقت محمد و آل محمد، شهادت در راه خودت رو در بهترین حالات روزی ما قرار بده. قسمت بدیم به حقیقت محمد و آل محمد، از زیارت امسال شهدای عزیز ما امام راحل عظیم الشأن رو در عالی ترین سطوح بهرمند بفرما، رهبر عزیزتر از جان ما در کنف حمایت ولیت هر روز عزت بیشتر، تدبیر با نفوس تر، کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، مشکلات گرفتاری ها رو از کاف زندگی عموم مؤمنین مخصوصا هم میهنان عزیز ما به لطفت و کرمت مرتفع بفرما. نثار ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشأن اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرما.